درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و حضور دوستان گرامی، 450 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 369 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای عاشقان دیوانم کو سلسله، ای سلسله جنبان جان، عالم ز تو پر قلقله. زنجیر دیگر ساختی، در گردنم انداختی، و از آسمان در تاختی تا ره زنی بر قافله. برخیز ای جان از جهان، برپر ز حد خاکدان، که از بحر ما بر آسمان گردان شدست این مشعله. کو عقل تا گویا شوی، کو پای تا پویا شوی، و از خشک در دریا شوی، ایمن شوی از زلزله. سلطان سلطانان شوی، در ملک جاویدان شوی، بالاتر از کیوان شوی، بیرون شوی زین مزبله. چون عقل کل صاحب عمل، جوشان چو دریای عسل، چون آفتاب اندر حمل، چون مه به برج سنبله. صد زاغ و جغد و فاخته، در تون نواها ساخته. بشنیده ای اسرار دل، گر کم شدی این مشغله. بی دل شو ار صاحب دلی، دیوانه شو گر عاقلی، کین عقل جزوی می شود در چشم عقلت آبله. تا صورت غیبی رسد، و صورتت بیرون کشد، که از جعد پیچا و پیچ او مشکل شدست این مسئله. اما در این راه از خوشی، باید که دامن برکشی، زیرا ز خون عاشقان آغشته است این مرحله. رو رو دلا با قافله، تنها مرو در مرحله، زیرا که زاید فتنه ها این روزگار حامله. از رنج ها مطلق روی، اندر امان حق روی، در بحر چون زورق روی، رفتی دلا رو بی گله. چون دل ز جان برداشتی، رستی ز جنگ و آشتی، آزاد و فارغ گشته ای، هم از دکان هم از غله. غله اینجا ظاهراً به معنی اجاره ملکه، نه به معنای گندم و حبوبات. غله همون اجاره دکانه. این غزل زیبا مقدمه بحث ماست از مثنوی. همچنان در داستان وکیل صدر جهان هستیم. اون عاشقی که از ترس غضب صدر جهان 10 سال گریخته بود از بخارا. صدر جهان امیر بخارا بود. بعد تصمیم گرفت که برگرده. همه گفتند جان بر سر این کار خواهی کرد. او اعتنایی نکرد، عاشقانه خودش رو به بخارا رساند. همزمان در دل صدر جهان هم عشقی ظهور کرد نسبت به این عاشق، یعنی معشوق هم التفاتی به عاشق کرد. وقتی وکیل صدر جهان به وصال رسید، چشمش به اون معشوقی که همه او رو می ترساندن که تو را خواهد کشت، وقتی او رو دید از هوش رفت. معشوق بر بالین عاشق حاضر شد، با سخنان مهرامیز او رو به هوش آورد و او شروع کرد به سخن گفتن. نوبت گذشته از اینجا شروع کردیم، یعنی اواخر بحث ما این ابیات بود. با خیش آمدن، با خیش آمدن یعنی به خیش آمدن، یعنی به خود آمدن. با خیش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق. حالا اینا که ابیاتی که میخونم سخنانی است که عاشق یعنی وکیل صدر جهان، یعنی پیشکار صدر جهان، خطاب به صدر جهان میگه. منتها این داستان چند صد بیت از این دفتر سوم رو به خودش اختصاص داده. در اواخر داستان که همین جاهاست دیگه مولانا رمزگشایی کرده کامل که وکیل صدر جهان انسانه و صدر جهان خدا. یعنی وکیل صدر جهان رمزی است از همه انسان‌ها، حالا بالقوه و بالفعل، و صدر جهان هم که صدر جهان دیگه، یعنی خداست. حالا عاشق چشم در چشم معشوق به هوش آمده، گفت ای عنقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. یعنی از اینکه دور از دسترس بودی حالا وصال حاصل شده. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق، اولین خلعت یا خلعت، اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من. 100,000 بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. آن سمیعی تو وان اسقای تو، وان تبسمهای جان افزای تو، آن بنوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. قلبهای من که آن معلوم توست، پس پذیرفتی تو چون نقد درست، یا بس پذیرفتی تو چون نقد درست. بهر گستاخی شوخ غره‌ای، حلمها در پیش حلمت ذره‌ای. تا اینجا خوندیم. به هر حال این داره عرض حال میکنه خدمت معشوق. میگه تو این بزرگواری‌ها رو کردی، من گستاخ بودم، شوخ بودم، شوخ هم همون معنای گستاخه، غره بودم، یعنی مغرور بودم به خودم، از این جهت که فکر میکردم من یه هستی دارم برای خودم، که خوندم این آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. میگه در مقابل من گستاخ شوخ مغرور تو چه حلم هایی کردی؟ حلمی کردی که همه ی حلم دنیا پیش حلم تو، پیش صبر تو یه ذره است. بعد حالا شروع میکنه باز احوالات خودش رو خیلی دستبندی شده میگه. مولانا 4 بیت پشت سر هم میاره. بیت اول با اولن شروع میشه، بیت دوم با ثانیان، بیت سوم با ثالثن، بیت چهارم با رابعن. این وکیل صدر جهان عاشق حالا به معشوق میگه، میگه اولن بشنو که چون ماندم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. ثانیان بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام، گویا ثالث ثلاثه گفته ام. رابعاً چون سوخت ما را مزرعه، می ندانم خامسه از رابعه. در واقع اینا حساب داره، اون که اول میگه، دوم میگه، سوم میگه، چهارم میگه، این یه مراتبیه. 60 به معنای قلاب ماهیگیریه و معنای وسیع‌ترش دام و طلب و اینجور چیزاست. میگه اولا بشنو که چون ماندم ز 60. ماندم ز 60 یعنی محروم ماندم از قلاب ماهیگیری تو. یعنی وقتی که من در دام تو نبودم، اون روزی که من آزاد بودم، به خیال خودم گرفتار عشق تو نبودم، اون عین محرومیت بود. اون همه بیچارگی من همون موقع بود که من از بند تو آزاد بودم. 60 اینجا به معنی بند و دامه. اولا بشنو که چون ماندم ز 60، اول و آخر ز پیش من بجست. بجست یعنی پرید، یعنی رفت. اول و آخر یعنی همه چیز. همه چیزو میگن اول و آخر، یعنی از الف تا یه. این علمیشه. عوام هم که میدونید این اول و آخر رو در فحش کجا به کار میبرن. اونا هم وقتی میخوان همین معنا رو بیان بکنن، اول و آخر به کار میبرن، که بنده حالا تکرار نمیکنم. حالا اینجا هم میگه که اول و آخر یعنی سر تا پا، همه چیز. اول و آخر ز پیش من بجست، یعنی در اون دورانی که من محروم بودم از عشق تو، یعنی تو بند تو نبودم، از بند تو آزاد بودم، هیچی نداشتم. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود، ودود یعنی مهربان با محبت، که بسی جستم تو را ثانی نبود. میگه من گشتم تو همه عالم، تو دومی نداری. این همون وحدت دیگه، توحید الهیه. یعنی تو یگانه ای، تو خدای یگانه ای. من همه جهان رو گشتم، تو یکی هستی، لا اله الا الله. این همه نمیگه. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. وقت زیبایی ثانیاً و ثانی رم دقت کنید. ثانیاً ثانی نه نبود. ثالثاً تا از تو بیرون رفته ام، گویا ثالث ثلاثه گفته ام. این ثالث ثلاثه اشاره به آیه 73 سوره مائده داره، که قرآن تثلیث، اعتقاد به تثلیث رو در مسیحیت، یعنی در بین مسیحیان، نه در مسیحیت، چون مسیحیت که نمیتونه قائل به خدای سگانه باشه. ممکنه بعضی از مسیحی ها چنین اعتقادی داشته باشن. قرآن میگوید لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. آنان که گفتند خداوند یکی از سه اقنوم است، ثالث ثلاثه هست، یعنی سومی اون ستاست، آنان که گفتند خداوند یکی از سه اقنوم است، به راستی که کافر شدند، در حالی که معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر از آن چه گویند باز نایستند همانا به کافران ایشان عذابی دردناک میرسد. اینجا مولانا از قول وکیل صدر جهان میگوید سالسن تا از تو بیرون رفتم گویی یا سالس سلاسه گفتم. فهم من از این بیت اینه، یعنی وقتی که دور از تو بودم مشرک بودم، تو یگانه‌ای، من کافر بودم، به جای اینکه تو رو یگانه بدونم قائل به تسلیس بودم تا از تو بیرون رفتم. این از تو بیرون رفتن غیر از خود بیرون رفتنه. از تو بیرون رفتن یعنی دور بودن از تو. رابعاً چون سوخت ما را مزرعه می ندانم خامسه از رابعه. رابعه یعنی چهار، خامسه یعنی پنج. سوختن مزرعه یعنی برباد رفتن هستی. کدام هستی؟ هستی غیر الهی، هستی موجد و مایه انانیت که این منم، اونی که ما رو دور میکنه از خدا. حالا میگه این یه مزرعه بود سوخت، یعنی من به مقام فنا رسیدم در تو، دیگه از خودم چیزی باقی نموند. وقتی مزرعه هستی خودبنیاد من، نه خدا بنیاد من، هستی خودبنیاد من، وقتی این مزرعه سوخت، من دیگه هیچ تشخیصی بین چهار و پنجم نمیتونستم بدم، یعنی بیهوش شدم، بیخود شدم، یعنی دیگه این عقل حسابگر در من غیر فعال شد. ما با عقل حسابگرمون دو تا چهار تا میکنیم دیگه، میگیم این چهار تا از اون پنج تا، فرق میذاریم بین چهار و پنج، پنج از چهار بیشتره، چهار از پنج کمتره، این عقل چرکه دستشه، دائم داره محاسبه میکنه. میگه من به اون مقام که رسیدم دیگه اصلا چهارم از پنج نتونستم تشخیص بدم. این شبیه اینی که مثلا گاهی ما به صورت منفی میگیم فلانی هر را از بر نمیتونه تشخیص بده. میگه من به یه جایی رسیدم که فرق چهار از پنجم دیگه نمیتونستم بدم، وقتی به اون مقام شیفتگی و در واقع وصال رسیدم دیگه هیچی ازم باقی نموند. Thank you. حالا اوج میگیره مولانا. یکی از واقعا قسمت هایی از مثنوی تا اینجا که خوندیم که در واقع گویی عشق ازش میچکه، خون ازش میچکه، درد ازش میچکه، این ابیاته که معلوم مولانا حال غریبی داشته وقتی که به اینجا رسیده. هر کجا یابی تو خون بر خاک ها، پیبری باشد یقین از چشم ما. گفت من رعد است و این بانگ و حنین، زبر خواهد تا ببارد بر زمین. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. میفتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. این بگفت و گریه در شد آن نحیف، که برو بگریست هم دون هم شریف. از دلش چندان برآمد های و هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن خرد و کلان حیران شدند. شهر هم رنگ او شد اشک ریز، مرد و زن در هم شده چون رست خیز. آسمان می گفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجبتر یا وصال. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردریده جامه را. این ابیات در واقع داره اوج این وصال رو بیان میکنه، که این دیگه نهایت عشقه. وکیل صدر جهان عاشق به معشوق خودش میگه هر کجا یابی تو خون بر خاک ها، پیبری باشد یقین از چشم ما. پی بردن یعنی ردیابی کردن، پی یعنی جای پا. اینم که ما فهمیدن رو میگیم پی بردم، یعنی سر نخو گرفتم رفتم جلو تا به اون مرکز رسیدم. این پی گرفتن در قدیم خیلی مرسوم بوده، امروز تقریبا دیگه معنایی نداره. اما در قدیم چون وسیله رفت آمد چارپا بوده، وقتی که میخواستن ببینن که یک کسی از کجا اومده به کجا رفته، این جای پای اسب یا شترش رو نشان میکردن، قدم به قدم و عقب بر میگشتن تا ببینن از کجا اومده. اینو میگفتن پی گرفتن. اون کسی هم که این کارو میکرد پی میبرد. وقت در شکارم این خیلی مهم بوده که شکارچی وقتی میرفته در صحرا چشمش استاد شده بوده، نگاه به جای پا میکرده، اولا تشخیص میداده که این جای پای چه حیوانیه، تازه است یا قدیمیه، و بعدم پی میگرفته که این از کجا اومده و کجا رفته. این ردیابی یک کار هم کاراگاهی بوده، هم در جنگ بوده، هم در شکار بوده. این میشه پیبری. وقت میگه که حالا خون رو اگه تو جایی ببینی توی خاک، یه جایی ببینی خون ریخته، رد خون رو بگیری میفهمی که این خون از چشم ما بوده. هر جای دنیا خونی دیدی به خاک ریخته، ردشو بگیری به چشم ما برمیگرده. هر کجا یابی تو خون بر خاک ها پیبری، باشد یقین از چشم ما. گفت من رعد است و این بانگ و حنین، زبر خواهد تا ببارد بر زمین. مگه نه این که مقدمه باران تندره وقتی رعد پیدا میشه، به قول معروف آسمون قرنبه میاد، رعد و تندر میاد، ما میدونیم که این مقدمه بارانه. حالا میگه باران اون اشکیه که از چشم من میاد، فریادی که من میکشم، این بانگ و حنین، این ناله من، این رعده. گفت من یعنی سخن من، فریاد من، گفت من رعد است و این بانگ و حنین، زبر یعنی از ابر، زبر خواهد تا ببارد بر زمین. این از ابر میخواد که بباره، یعنی مقدمه اونه. حالا من اینجا موندم میان حرف زدن و گریه کردن. گریه کردن کاریه که ابر چشمم میکنه. گفتن همونه که میخوام حرفمو بزنم. من میان گفت و گریه میتنم، یعنی گاهی سراغ این میرم گاهی سراغ اون. موندم، من سرگردانم بین سخن گفتن و گریستن. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. نمیدونم حرفمو بزنم یا گریه بکنم، نمیدونم چی کار بکنم. گر بگویم فوت میگردد بکا. بکا یعنی گریه کردن. موقعی که دارم حرف میزنم دیگه نمیتونم گریه بکنم. ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. اگر حرف نزنم گریه بکنم، اون وقت نمیدونم که چجوری شکر و ثنای تو رو به جا بیارم. من میخوام حرف بزنم، میخوام تو رو ستایش بکنم. اون موقعی از گریه کردن باز میمونم. موقعی که گریه میکنم از حرف زدن باز میمونم. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. میفتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. خب مصرع اول که روشنه، خطاب به معشوق، خطاب به صدر جهان، یا اگر رمزگشایی کنید بنده به خدا، میگه که این خون دل منه که از چشمم داره میریزه. این عشق نیست. میفتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. این مصرع دوم دو معنا داره. یکی این که ببین چی داره از چشم من میریزه. این عشق نیست، خون دله. بین چه افتاده است از دیده مرا. یه معنای دیگه شده که ببین چشم چه بلای سر من آورده. بین چه افتاده است از دیده مرا، یعنی دیده چه کاری دست من داده. این حافظ میگه که مرا فتاده دل از کف، تو را چه افتاده است. چه افتادن یعنی چه بر سرت اومده. اینجا بین چه افتاده است از دیده مرا، یعنی ببین که دیده بر سر من چه آورده. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این بین چه افتاده است از دیده مرا. این بگفت و گریه در شد آن نحیف. اون عاشق زار و نزار در گریه شد. گریه در یعنی در گریه شد. که برو بگریست هم دون هم شریف، یعنی همه طبقات شهر گریه کردن به حال این، یعنی با حال خودش، فقیر و غنی، وضیع و شریف، دون و شریف، بالا و پایین، همه رو منقلب کرد. از دلش چندان بر آمد های و هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. این حالا ایستاده و داره مثل یه آتش فشانی فوران میکنه، اهل شهرم همه دورش جمع شدن، خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن، خرد و کلان حیران شدن، همه مبهوت، مرد و زن و بچه و بزرگ همه دورش جمع شدن، مبهوتن که این چه کارایی داره میکنه. خیره اینجا شاید مناسب ترین معناش عجیب باشه، یعنی همه تعجب کرده بودن، از تعجب گریه میکردن، از تعجب میخندیدن، نمیتونستن بفهمن چه اتفاقی افتاده، همینطور زل نگاش میکردن، میخندیدن، حرف میزدن، مردم خیره خیره حرفای عجیب غریب میزدن، مردم خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن، کرد و کلان حیران شدن. شهر هم همرنگ او شد عشق ریز، یه شهری باش گریه میکرد، همرنگ او شده بود، از چشم همه عشق میبارید، مرد و زن در هم شده چون رستخیز، انگار قیامت برپا شده، همه دیگه هیچکی مبالات خودشو نداره، غوغایی شده. آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. زمین قیامت رو ندیده دیگه هنوز، میگه حالا این قیامت. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجبتر یا وصال. حالا تو ترازوی عقل همه مبهوت، این وکیل صدر جهان وقتی که از فراق مینالید گریه میکرد، حالا که به وصال رسیده چرا گریه میکنه؟ کدومش درسته؟ چیه که این هم در فراق مینالید هم در وصال میناله؟ تا فراق او عجبتر یا وصال؟ اون بیشتر شگفت آوره یا وصالش شگفت آوره؟ این که تو هر دوش دوچار همین شیفتگی و گریه و زاریه، این چه عشقیه، این چه حالیه؟ چرخ برخوانده قیامت نامه را، یعنی آسمان، چرخ اینجا منظور آسمانه، چرخ برخوانده قیامت نامه را، یعنی منشور قیامت رو داره میخونه، اعلام میکنه که قیامت رسید، تا مجره بردرید جامه را، یعنی آسمان گریبان چاک کرده. چاکی گریبان آسمان تا کجا رفته؟ تا کهکشان. کهکشان رو به عربی میگن مجره، به فارسی میگن کهکشان. من نمیدونم کسانی که این صحبت من رو میشنون چقدر با آسمان انس دارن، چقدر حال و حوصله دارن که سرشون رو بالا کنن، به آسمان نگاه بکنن. حالا بگذاریم که در شهری مثل تهران و بعضی شهرهای دیگه به آسمان نگاه هم بکنی چیزی نمیبینی. این اتفاقیه که تو چند ده سال اخیر افتاده، من این تجربه خودمه. من در 1341 که دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم در رشته ریاضی، یه بار گفتم این قصه رو، درس هیئت داشتیم، درس نجوم داشتیم در سال آخر دبیرستان، یک استاد بسیار مسلطی هم داشتیم، ظرف 4-5 جلسه ما رو علاقمند به آسمون کرد، صورت‌های فلکی پاییزی رو که اون موقع قابل رؤیت بود به ما یاد داد. ما هم مدرسه‌مون طوری نبود که 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر روز روشن تعطیل کنن، ما رو بیرون کنن. کلاس ها که تموم می شد تازه ما تو مدرسه می موندیم، درسایی رو که خونده بودیم مثل طلبه ها با هم مباحثه می کردیم. معمولا وقتی از در مدرسه می اومدیم بیرون که هوا تاریک بود. من به خوبی یادمه از اون کوچه درازی که وقتی از اتوبوس پیاده می شدم باید می رفتم تا به در منزل برسم، به آسمون که نگاه می کردم همه صورتهای فلکی که تو کلاس شکلش رو دیده بودم تو آسمون پیدا می کردم. مثلا صورت جبار که به فرنگی بهش میگن اوراین، صورت جبار، حمایل الجبار، اون ستاره‌ای که مثل شمشیر به پیکر جبار مثلا وصل شده، صورت دو پیکر یا جوزا، دو به اکبر، دو به اصغر، اینا همه پیدا بود. یعنی آسمان تهران حدود 60 سال پیش صاف بود، سر بلند میکردی ستاره ها پیدا بودن. در این ایام به دلیل آلودگی شاید 10 شب امکان نباشه که شما صورتهای فلکی رو بتونی در آسمون تشخیص بدی. اما انسانهای قدیم این فرصت رو داشتن که آسمون رو حسابی تماشا کنن، با آسمون حال می کردن. اصلا آسمون تفرجگاه رایگانی بود که خدا پیش چشم اینا گذاشته بود. هر کی هیچی نداشت که تماشا بکنه، هیچ جا نداشت که بره، تاغواز میخوابید، چشاش رو بالا وا میکرد، ستاره ها رو میدید، شهاب ها رو میدید، کهکشان رو میدید. حالا این کهکشان چیه؟ شاید خیلی از کسانی که اسم کهکشان رو میشنون کهکشان رو ندیده باشن، مگه اینکه سفر کرده باشن، از دود و دم شهر دور شده باشن، به یه جاهایی مثل کرمان، مثل ساوه، مثل کجا اینجا رفته باشن که هوا اجازه میده که ما زیبایی آسمان تماشا کنیم. شما وقتی به آسمان نگاه میکنی ستاره ها تک تکن، اما یه باره یه جایی میبینی، یه منطقه از آسمان رو میبینی مثل یه کمربندی از افق تا افق کشیده شده. این کمربند نورانیه، یعنی اونجا دیگه انگار میلیاردها ستاره انباشته شده، اونجا نقره فامه، سیمگونه، روشنه وسط آسمون تاریک. اونجا دیگه ستاره ها تک تک نیستن، اونجا تولید انبوه شده. اون وقت این رو بهش فارسی زبونا گفتن کهکشان. یعنی چی؟ قدیم که بار کاه می بردن روی مرکب، حالا روی اسبی الاغی بار کاه می کردن، کارو تو توری می ریختن. اون وقت تو از این لابلای توری این دانه های کاه، پرهای کاه می ریخت روی زمین، و وقتی کسی رد این کاروان رو نگاه می کرد یه منطقه سفیدتر بود به دلیل رنگ کاه. اون وقت معلوم شد که از اینجا کاه کشیده شده. این رو تو آسمون گفتن انگار یه بار کاه از اینجا رد شده، کاه ها ریخته، اینجا سفید شده. یعنی این یک کلمه برای خودش یه شعره، این که تو آسمون این جای عبور کاروانی از کاه بوده، اینو میگفتن کهکشان. وقت عربیش هم تقریبا همین معنا رو میده، جر یعنی کشیدن، مجره یعنی جایی که یه چیزی رو اونجا کشیدن، گویی یه بار کار رو کشیدن، هی کاهاش ریخته، اینو میگن مجره. انگلیسیش دو تا لفظه، یکی گالاکسیه، یکی هم ملکی ویه، یعنی راه شیری. و دیگه حالا در گویش ها و زبان های مختلف هم ممکنه اصطلاحات مختلف داشته باشه، ولی دیدن کهکشان خودش لذتی داره. شاعران هم حواسشون بوده. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردرید جامه را. انگار که مثلا این پیراهن پاره کرده، مثل مجره تا اونجا رسیده. خب حالا این احوالات وکیل صدر جهان در بخارا.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد مولانا میره سراغ عشق. دیگه اصلا عاشق و معشوق رو فراموش میکنه، میره سراغ اصل مطلب، عشق. با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. مطرب عشقین زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق؟ دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. خب میگه که این بازی که دیدید، این قوغا، این ماجرا، این قیامت که برپا شد، معجزه عشق بود. حالا این عشق چیه؟ عشق از دو عالم بیرونه، عشق قابل درک نیست. هزار جور دیوانگی در عشقه. با دو عالم عشق را بیگانگی. عشق یه چیز دیگه است، حسابش جداست. اندرو 72 دیوانگی. این 72 دلالت بر کثرت داره، یعنی اونجا جای دیوانگیه، انواع دیوانگی. الا ماشاءالله، جنون، مجنون دیگه. مجنون که اینقدر نماد عشق و عاشقیه، همین حرف دیگه. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. حالا این عشق پیداست؟ ابدا، هرگز. سخت پنهانه، همون خدا رو داره میگه دیگه. اما آثارش چی؟ آثارش آشکاره. حیرتی که حاصل عشقه، ناشی از عشقه، بله اون پیداست. خود عشق پنهانه. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. این یه چیزیه، پیدا نیست. گفت یا رب به که بتوان گفت، این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، آن شاهد هر جایی. همه جا هست آثارش، اما خودش اصلا رخ نشون نمیده. جان سلطانان جان در حسرتش، یعنی اون بزرگان، اونایی که بر ملک جان امیرند، اولیای خدا، اونا در حسرت عشقند. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. ملت معنای اصلیش یعنی آیین، مذهب، کیش. امروز ملت به این معنای سیاسی که به کار میره این حدود 100-150 سال سابقه داره. وقتی کلمه ناسیون از فرانسه، نیشن از انگلیسی به اون صورتی که نزد اروپایی ها مفهوم سیاسی پیدا کرده بود وارد کشورهای اسلامی شد، در ترکیه عثمانی به ازای نیشن کلمه ملت رو گذاشتن. اما ملت در اصل قرآنی و زبان عربی به معنای کیشه، معنای آینه که فراتر از مرزهای سیاسیه. غیر 72 ملت کیشه، یعنی آینه عشق، مذهب عشق از مذهبها جداست. تخت شاهان تخت بندی پیش او. اصلا عشق به سلطنت اعتنای نمی کنه. در نظر عشق تخت سلطنت، تخت شاهی زندانه. تخت بند یعنی چی؟ وقتی میگن یه کسی رو تخت بند کردن، قدیم وقتی حبس میکردن یه تخته بزرگ، یه کندی میآوردن که چوبی بود، پای طرف رو توی اون میذاشتن. این تخته انقدر سنگین بود که اون نمیتونست دیگه فرار کنه، اینجوری تخته بندش میکردن. تخته بند معناش اسیر بودن، مقید بودن، به زنجیر بودن، محبوس بودن، زندانی بودن. گفت در میان هفت دریا تخته بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن، هوشیار باش. حافظم این تخته بند به کار برده. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخته بند تنم، یعنی به زنجیر تنم، اسیر تن هستم. این معنای تخته بنده. تخت شاهان تخته بندی پیش او، یعنی تخت شاهان زندان بود، اسارت بود. مطرب عشق این زند وقت سماع، در اون سماع که جوشش عشقه، حرف مطرب عشق چیه؟ آهنگش چیه؟ ترانه‌ای که میخونه چیه؟ مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صداع. صداع یعنی سردرد. قبلا هم گفتیم مصدع که به کار میره اسم فاعل از باب تفعیل از ریشه صدعه. این وزن صداع به معنی بیماریه در عربی، مثل خناق. حالا صداع یعنی سردرد، درد سر. مطرب عشق میگه هم بندگی گرفتاریه، هم شاهی درد سره. عشق هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. اون قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن مثل بنده ها، قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن مثل تجار، قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن برای خود خدا. فتلک عبادت الاحرار. عبادت عاشقانه از بندگی و از شاهی بالاتره، اصلا از این دنیا و اون دنیا میگذره عاشق. نه این دنیا رو میخواد نه اون دنیا رو. این شعر سنایی، این قصیده سنایی همین مضمون رو میخواد بگه. یکی از بهترین قصائد سنایی است و میدونیم که سنایی پیشرو به مولانا بوده. شنیدید این قصیده والای بالا رو؟ مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. به هر چز راه باز افتی چه کفران حرف و چه ایمان، به هر چز دوست وامانی چه زشت آن نقش و چه زیبا. هرچی تو رو از دوست باز بداره بندگی باشه، خداوندی باشه. خداوندی یعنی سلطنت. اون باطله. اینجا همینه. مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا، پس چه باشد عشق؟ بعد میگه حالا پس این عشق چیه؟ عشقی که پیدا نیست اما آثارش همه جا هست، پس چه باشد عشق؟ دریای عدم. در شکسته عقل را آنجا قدم. پای عقل اونجا شکسته است. به قول عوام اگه عقل پاشو بذاره اونجا، قدم پاشو خورد میکنن، قلم پاشو میشکنن، قلم پاشو میشکنن. یعنی عقل جرأت نمیکنه اصلا اونجا قدم بذاره، برای که نمیفهمه دریای عدم یعنی چی. عقل که نمیتونه عدم رو تصور کنه. اما این چه عدمیه؟ این عدم ماست که در واقع ما رو قادر میکنه که هستی مطلق رو بفهمیم، با هستی مطلق یگانه بشیم، خودمون بشیم همون هستی مطلق. این همون عدمیه که اون 30 مرغی که داشتن میرفتن تا به وصال 30 مرغ برسن، وقتی دیگه خودشون رو ندیدن اون وقت شدن همون چیزی که میخواستن بهش برسن. این دریای عدم اونه. پس چه باشد عشق؟ دریای عدم. در شکست عقل را آنجا قدم. بندگی و سلطنت معلوم شد. میگه تکلیف بندگی و سلطنت رو دونستیم، گفتیم که تکلیف چیه. زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. میگه هم بندگی پرده است، حجاب، هم سلطنت. میگه عاشقی این هر دو جلوش حجابه. بندگی یعنی پستی، سلطنت یعنی غرور. این هر دو حجابن جلوی عاشقی، که عشق دیده نمیشه، عاشقی دیده نمیشه، مکتوم میمونه، پنهان میمونه. اینا حجابن. تا میرسیم به چند بیتی که میخوانم و توضیحشو به بعد واگذار میکنم. این ابیاتم اوج همین حالی است که مولانا داشته. نه اینکه میگه اون هستی مطلق عشق اون پنهانه، کسی اونو نمیفهمه، برای اینکه همه یا تو بندگی اسیرن یا تو سلطنت یا تو این دنیا یا تو اون دنیا، خلاصه غیر خدا رو جستجو میکنن. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. من چو با سودا یا نش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. سخت مست. و مولانا به این جاها که میرسه خودش به خودش میگه که چی داری میگی؟ کجای کاری؟ حالت چی شده؟ بعد خودش به خودش میگه سخت مست و بی خود و آشفته‌ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته‌ای. به قول ما از کدوم دنده امرو بلند شدی؟ هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برجه طلب کن محرمی. میگه مواظب باش این حرفا رو برای محرم بزنی، برای نامحرم نزنی، که همه کس نمیتونه این حرفا رو بفهمه. این ابیات و ابیات بعد رو انشاءالله نوبت بعد توضیح خواهیم داد و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.